بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو و دعوت میکنم شنونده این بخش از خبرها باشید. اجتماع بزرگ صادقیون امروز همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح با حضور قشرهای مردم، هیئت‌ها و موکب‌های عزاداری در میدان صادقیه برگزار می شود. اجتماع بزرگ صادقیون در 10 استان با تشییع شهدای گمنام و تازه شناسایی شده دفاع مقدس همراه است. استانهای تهران، قم، کرمان و قزوین میزبان 14 شهید گمنام است. 12 شهید تازه شناسایی شده هم در استانهای البرز، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، همدان و خوزستان تشییع می شوند. همزمان با شب شهادت امام صادق علیه السلام و برگزاری مراسم عزاداری حجاج ایرانی در مدینه، در آستانهای مقدس کشورمان هم مراسم سوگواری برپا شد. در مشهد دیشب زائران در خیابانهای اطراف حرم رضوی در شب شهادت صادق آل محمد علیه السلام برای برگزاری عزاداری در آستان حرم سامن الحجج به سمت این حرم حرکت کردند. در تهران دیشب حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میزبان عزاداران شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بود. افزایش فضای نمایشگاهی و تعداد ناشران در نمایشگاه کتاب. قائم مقام 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت فضای نمایشگاهی این دوره افزایش پیدا کرده و تعداد ناشران متقاضی با 50% افزایش به 3000 ناشر رسیده است. به گفته ی آقای رمضانی، غرفه بندی نمایشگاه کتاب مراحل پایانی را طی می‌کند. نمایشگاه کتاب از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلای تهران برگزار می شود.
امسال فضای نمایشگاه قریب 140 هزار متر گسترش پیدا کرده که تقریبا 20 هزار متر از سال گذشته بیشتر هست. مجموعه ناشران کودک نوجوان، ناشران دانشگاهی در محیط بزرگتری حضور پیدا کردند و امید می رو که بتونن خدمات بهتری به مردم بدن.
صنایعی که متقاضی انرژی مستمر هستند موظفند حداقل 2% از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر یا از بورس انرژی تهیه کنند. معاون بازار برق ایران گفت اداره‌های دولتی هم باید 5% برق خود را از طریق بورس انرژی خریداری کنند. در غیر این صورت برق مصرفی آنها با قیمتی بالاتر از تابلوی سبز حساب خواهد شد. آقای باقری گفت مشترکان صنعتی با مصرف بالای 1 مگاوات از سال قبل مکلف شده اند برق خود را از طریق بورس انرژی یا معاملات دو جانبه خرید کنند و تا کنون از 7500 مشترک بالای 1 مگاوات 59% برق خود را از این طریق خرید کرده اند. و مصر اعلام کرد امروز میزبان نمایندگان حماس برای بحث درباره آتش‌بس غزه است. هیئت مذاکره کننده حماس به سرپرستی خلیل الحیه امروز به مصر می رود. رئیس سازمان جاسوسی آمریکا سیا هم برای گفتگو درباره جنگ غزه به قاهره رفته است. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید با چشم پوشی از جنایات رژیم صهیونیستی گفته تعهد ما به امنیت اسرائیل آهنین است. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها ساعت 8 صبح به آگاهی شما خواهد رسید.
Hörmətli işlənlər, Allahdan istəyirəm ki, bu həftə yaxşı həftə olsun biləyizə. Allahdan istəyirəm ki, elə həftənin başlanış günündən o ki, yaxşı ittifaqda biləyizə düşsün. İnşallah ki, bu həftəyiz dolu olsun müvaffəqiyyətlə. Dəvət edirəm birlikdə işidək dər ayini tarix bərnaməsin. Əziz və möhtərəm eşidənlər, bilmirəm hansılarınız həccə təşrif aparıbsınız və hacı olubsunuz. Allah onları işə gediblər dubarə belələrinə qismət eləsin və Allah onları işə getməyiblər tezliklə qismət eləsin. Niyə ki, hamımızın göylümüz istəyir, gedək və sərzəmini vəhiyi yaxından görüb və ziyarət eləyək. İndilikdə Sitare Bəqi bərnaməsi amadədir ki, təqdim edirik xidmətinizə.
ستاره بقی
قبر عزیز زهرا زائر ندارد قبر عزیز زهرا زائر ندارد مهدی به روی قبرش سر می گذارد
بسم الله الرحمن الرحیم زین ماتمی که چشم ملائک زخون تر است گویا عزای صادق آل پیمبر است یارب چه روی داده که از این سوگ جان گداز خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است ملک و ملک به ناله و افغان و اشک و آه چون داغدار حضرت موسی بن جعفر است بعد از حمد و سپاس حضرت حق و با عرض تسلیت به محضر نورانی حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند با برنامه ستاره بقی دهادت ششمین ماه علم و دیانت و سراینده سرود زیبای خداپرستی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مهمان شما عزیزان هستیم بغض غریبی گلوی عالم را میفشارد سنگینی داغی جانسوز بر قلب زمین زخم میزند ملائک کوچه پس کوچه های مدینه را در پی مردی بی نظیر میگردند که محضر مبارکش منبع فیض آسمانی بود امشب عشق های همه عاشقان خاندان علی از ابرهای سنگین آسمان بقی میبارد و هر بار به یاد آن لحظه که زهر خصم را نوشیدی دلهای من به خون می نشیند و با چشمهایی نمناک می خوانیم یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق ابن رسول الله انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله
یا ابا عبد الله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق ابن رسول الله يا حجة الله على قلبه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
با ویژه برنامه ستاره بقی همچنان در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان، پژوهشگر محترم پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفى العالمی. استاد خدمت رو سلام عرض میکنم و این شب جانسوز رو تسلیت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. من هم عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت خدمت محضر مقدس امام زمان علیه السلام و همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی دارم. انشالله که بتونیم جلسه مورد رضایت اهل بیت رو برگزار کنیم انشالله.
من درخواست میکنم برای ابتدای بحث، حالا با توجه به شرایط خاص دوران امام صادق علیه السلام، از وضعیت دین در اون دوران برای شنونده خوبمون بفرمایید و اون وضعیت رو تبیین بفرمایید برای شنونده ما.
بله. ببینید، دوران حضور اهل بیت علیهم السلام همیشه با فراز و نشیب‌های خاص خودش، به ویژه با دسیسه چینی‌هایی که مخالفان حضرات اهل بیت داشتن مواجه بودیم و این شرایط و فضا رو در زندگی همه اهل بیت علیهم السلام می‌بینیم.
بله.
حالا برخی از اهل بیت شدت و ضعف بیشتری داشتن، برخی کاملاً در زندان بودن، کاملاً تحت سیطره بودن، مثل وجود مقدس امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام. برخی در ظاهر گویا آزاد بودن، در منزل خودشون بودن، مثل امام حسن، خود وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اما دوران امام صادق علیه السلام رو شاید ما بتونیم بگیم یکی از حساس ترین و پر واقع ترین و پر ماجرا ترین دوران ها ترسیم بکنیم.
بله.
بی جهت هم نیست که اصلا ما رو شیعه جعفری هم می نامن، چون که شرایط خاصی به وجود میاد در دوره امام صادق علیه السلام که واکاویش کمک میکنه به ما. ما اگه یک اشاره کلی بخوایم به وضعیت دین در دوران امام صادق، یعنی اصلا وضعیت فرهنگ اجتماعی و اسلامی داشته باشیم و ببینیم که مردم مسلمان اون زمان و شیعیان به ویژه چجوری زندگی کردن، با چه وقایعی رو در رو بودن، شاید بتونیم به این صورت لیست بکنیم. یک مورد رو ما تغییر حکومت بنی امیه به بنی العباس رو میبینیم که در دوران امام باقر علیه السلام و در نهایت در دوران امام صادق علیه السلام اتفاق رقم میخوره. بله. افرادی میان حکومت پیدا میکنن. این جریان رو خاص میکنه به دلیل اینکه حکومت بنی العباس شعار الرضا من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو داشتن و برای مردم هنوز چهره بنی العباس مشخص نبود. یعنی گمان میکردن که خب الان همه چیز به خوبی داره پیش میره. حتی شیعیان قابلیت تشخیص صحیح رو نداشتن. گمانشون بر این بود امثال صفاح یا دیگر خلفای بنی العباس چون با بنی امیه مشکل دارن، چون با بنی امیه دشمن هستن و یا تونستن حکومت اموی رو از بین ببرن، پس اینها دوستان تشیع هستن، دوستان خاندان اهل بیت هستن و اطمینان میکردن جامعه تشیع اون زمان. خب از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، از نظر فضای سیاسی همراهی کردن با بنی العباس. امام صادق علیه السلام موظف بودند که در عین اینکه مردم در ظاهر حکومت بنی العباس رو موافق اهل بیت و رسول خدا میبینن، بتونن با اون ظرافت کار خودشون این رو تفهیم بکنن به جامعه که نه بابا، اینها هم به تعبیری سگ زرد برادر شغاله، اینها هم به تعبیری همون امویانی هستن که با یک پوسته جدیدی خودشون رو دارن نشون میدن. به قسمت دیگه‌ای که بخوایم توجه ویژه‌ای داشته باشیم، بحث علمی و به اصطلاح اون مباحث دینی است که به صورت انحرافی مطرح شد. ما میبینیم که در دوران امویان به خاطر اینکه بتونن بهتر بر مردم حکومت پیدا بکنن و خلافت بکنن، اینها اومدن بحث جبر رو مطرح کردن، یعنی امثال معاویه و امثال یزید اومدن به مردم میگفتن که خداوند خواسته اینجوری بشه، این اتفاق بیفته. واقعی کربلا رو با بحث جبر میخواستن اثبات بکنن، خدا خواست که حسین به شهادت برسه، خدا خواست که شما مثلا فردی مثل معاویه حکومت بر شما داشته باشه و غیره. بحث جبر رو ما میبینیم که امویان مطرح میکنن، اینکه انسانها هیچ دخل و تصرفی در زندگی و سرنوشت و تقدیر خودشون ندارن. این یک اتفاق و شبهه‌ای که در فضای دینی به وجود میاد. همین قصه معتزله و اشاعره و درگیری‌های کلامی که بین علمای اهل سنت، بین خودشون علمای شیعه با اهل سنت مطرح میشه.
بله.
در کنار این، در دوره امام صادق بعد از امویان قصه روا، این ترجمه متون یونانی و فلسفه یونانی اتفاق میفته، یعنی اون دیدگاه‌هایی که در یونان وجود داشته ترجمه ها در مراکزی صورت میگیره و این نوع علم خام انحرافی که از اون طرف میومد در بین مردم رواج پیدا میکرد و اینها دچار شبهاتی میشدن. خب مباحثی مثل رؤیت خدا که بعضی معتقد می‌شدن، صفات الهی رو به صورت خاص تفسیر می‌کردن، می‌گفتن خداوند دست دارد، خداوند چشم دارد، که امروز رشواتش رو در برخی از این تفکرات سلفی و وهابیت ما داریم هنوز مشاهده می‌کنیم، اینها هم وجود داشت. قسمت دیگر که حالا این بحثم رو اینجا با این نکته تمام بکنم، بحث نیاز به تقیه شیعه و شور قیام‌های مسلحانه‌ای که اون زمان بود.
درست.
یعنی همه این مسائل سر جای خودش هست، فرق انحرافی و موارد مختلفی که وجود داره. ما می‌بینیم که تعدادی از شیعیان هستند که به گمان خودشون باید حمله مسلحانه بکنن، قیام مسلحانه بکنن و درگیری نظامی ایجاد بکنن. امام بایستی ظرافت و درایتی رو به کار می بردن که بتونن این جامعه، این تعداد از تشیع رو هم آرام بکنن، بهشون مباهینی رو الغا بکنن تا جان و اون کیان تشیع در امان بمونن و مردم به واسطه بی تدبیری های تعدادی کشته نشن و از بین نرن. امام در این وضعیت تمام تلاش‌های خودشونو کردن که بتونن راهکارهایی رو در جامعه اسلامی پیاده بکنن.
بله. خیلی ممنونم. انشاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و شنوندای خوبمون با ویژه برنامه ستاره بقی با شما سوگواران هستیم.
یه بقی یه مدینه یه امامی که حرم نداره، یه بقی زنها، سینه زنها کسی نیست روی قبرش یه دور شب بزاره، یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره،
کوچه های مدینه داغ دارند و بقی بقعی خاموش و تاریک است. بقی آشنایی غریب است، بقی مزار بیچراغی است، مظهر مظلومیت هزار ساله. امشب در بقی روزه لازم نیست، امشب بقی خود مرثیه مجسم است.
آقا جا
مدین جانم نیست روی قبلش یه دور شب بذاره امونه.
مهرت به کائنات برابر نمی شود، داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود، از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود، سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم سلام. شهادت آقای امام صادق علیه السلام، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه علم و بردباری، تجسم اخلاص، صبر و بردباری بر پیروان آن حضرت تسلیت و تعزیت باد. همونطور که اطلاع دارید، رشد و بالندگی مکتب اسلام به برکت وجودی آقای امام صادق علیه السلام و ما هرچه داریم از ایشون داریم و امروز حوزه و دانشگاه باید از این میراث به نحو احسن استفاده کنه.
امام صادق شخصیتی بودن که یه تحول بزرگی در عرصه‌های مختلف انجام دادن. امام صادق علیه السلام همچنین پدر بزرگوارشون کسانی بودن که اون جو عمومی و یک جو بدی بود، کسانی بودن که امام حسین علیه السلام رو شهید کردن. وقتی میبینیم که عصر امام باقر و امام صادق میشه، همون کسانی که قاتل امام حسین بودن یا بچه های اونها اومدن چند هزار نفر نشستن سر درس امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. این نشون میده که امام صادق علیه السلام یه تحول عظیمی در افکار عمومی انجام دادن. شخصیت امام صادق علیه السلام اونقدر عظیم و بزرگ بوده و هست که حتی فرق مختلف، بزرگان فرق مختلف شاگرد امام صادق یا شاگرد امام باقر علیه السلام بودن. از افتخارات بزرگان مذاهب دیگه اینه که چند سالی شاگردی امام صادق و امام باقر رو انجام دادن.
امام جعفر صادق علیه السلام به خاطر اینکه آزادی بیان بیشتری در اون زمان به خاطر شرایط سیاسی وجود داشت، تونستن از این آزادی بیان استفاده کنن و علوم دینی رو به راحتی بین مردم گسترش بدن. به خاطر همین حوزه علمی هم به نام ایشون همیشه نامگذاری شده و حوزه علمی خودشون وابسته به ایشون، چون اکثر احادیث از ایشون نقل شده و همطور از پدر بزرگارشون امام محمد باقر علیه السلام.
هر یک از صلوات الله علیه اجمعین، خب اینا در یک صفت برجستگی ویژه‌ای دارن، مثل پیامبر که قرآن فرمان ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، به صورت مطلق یعنی در همه ابعاد اسوه حسن، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، خود امام صادق و همه امس هم همین حالت رو دارن.
امام صادق علیه السلام تو زمینه نشر معارف اسلامی و نشر احادیث خیلی شاخص بودن. بسیاری از مثلا روایت های ما قال صادق قال الباقر، و ایشون از جهت اینکه اومدن تخصصی کردن علوم رو، یعنی شاگردانی پرورش دادن که تونستن شهرهای مختلف جاهای مختلف برن و این احادیث رو پراکنده بکنن و نشر بکنن، تبلیغ بکنن از این جهت. و یه حدیث معروفی هست از ایشون که شفاعت ما نمیرسد به کسایی که نماز رو بخوان ثواب بکنن، اینو تو آخرین لحظات عمرشون که اکثرا میگن تو میخوان وصیت بکنن، مهمترین چیز رو بیان میکنن، حضرت این رو بیان کردن. ولی حدیث زیباتری هم از ایشون هست که میفرماید کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای مایه زینت ما باشید نه مایه ننگ و خاری ما. ان شاءالله که خداوند ما رو از پیروان واقعی و از عاملان واقعی این احادیث قرار بده.
خیلی متشکرم. التماس
بدید. قربان شما.
خدا نگهدار.
سالروز شهادت پیشوای مذهب جعفری، دریای دانش و باران معارف حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست. یک بار دیگه
این مصیبت جانسوز رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. استاد شهبازیان، توی بخش قبلی حضرت عالی اشاره فرمودید که امام صادق علیه السلام در زمان خودشون تلاش کردن ابعاد دین رو برای مردم بیان بکنن. اشاره فرمودید به تغییر حکومت بنی امیه به بنی العباس، به اون مباحث دینی که به صورت انحرافی مطرح شد، به فرق انحرافی و مواردی از این دست، و میخوام توی این بخش حضرت عالی برای شنوندای خوبون از فرق اون زمان بفرمایید و روش کارشون.
بله، فرق دوران امام صادق علیه السلام رو ما میتونیم به این نوعی فرقی که در دوران خود حضرت و قبل از امامت ایشون مثل دوران امام باقر علیه السلام و قبلتر،
بله،
فرقی وجود داشتن در دوران حضرت جولان میدادن و حضرت خودشون رو موظف به برخورد با این جریان ها میدونستن. فرقی مثل غلات، زیدیه، کیسانیه، مغیریه، خطابیه و یا مثلا تابعین فردی به نام از عموزادگان امام صادق علیه السلام، محمد ابن عبدالله نفس زکیه.
بله.
اینها در دوران خود حضرت وجود داشتن و از قبل هم تعدادی بودن. مثلا کیسانیه کسانی بودن که اون امامت و مهدویت رو برای محمد ابن حنفیه ذکر میکردن.
بله.
بعد از خود حضرت هم تعدادی فرقه به وجود اومد. شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره مفصل آوردن بعضی از بحثا رو که بعد از حضرت اسماعیلیه به وجود اومدن، کسانی که میگفتن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام امام هست و قائل به مهدویت و قائل به مسائل دیگه بودن که تا امروز هم هنوز ادامه دارن، و یا فتحیه گروه دیگری بودن که عبدالله افتح رو مثلا به عنوان به اصطلاح امام بعد از امام صادق علیه السلام ذکر میکردن، و یا قرامته و ناووسیه و نوع دیگر از افرادی که حتی برخی از فرقه ها بودن که میگفتن خود حضرت وفات نکرده و زنده است و روزی مثلا برمیگرده و او همان مهدی موعود هستش، مثل ناووسیه و غیره.
درست.
خب این فرقه ها رو در جمع وقتی ما بخوایم نگاه بکنیم، نکته ای که وجود داره روش کار این فرقه ها در دوران امام صادق علیه السلام. این روش رو هم وقتی میگیم قابل تعمیم هستش و گسترش هستش به زمان خودمون، یعنی دقیقاً ما فرق انحرافی در دوره خودمون رو هم به همین صورت میبینیم. یک حرکت برنامه ریزی شده ای از طرف دستگاه شیطان صورت میگیره، نوع حرکت به اصطلاح واحد هستش، اگرچه ممکنه حالا در هر زمانی یک کنارش پروبالی داده بشه، اضافاتی رو بخوان برای ظرافت‌های کار خودشون به کار ببرن، اما اصل مطلب یکیست، اون مبانی یک مبانیست، در دوره امام صادق بوده، در دوران بقیه اهل بیت و زمان ما که زمان غیبت حضرت ولیعصر است. خب ما در این جریانات میبینیم که یکی از کارهایی که در این دوره امام صادق اتفاق میافتاد جعل احادیث بود. وجود مقدس امام صادق علیه السلام بحثی رو دارن، میگن که خدا لعنت کنه مغیره ابن سعید رو، خدا لعنت کنه ابوالخطاب رو، اینها در روایات پدر ما دست بردن و روایاتی رو اومدن جعل کردن.
بله.
و اومدن روایاتی رو درست کردن. یکی از روایاتی که در همون دوره خود امام صادق علیه السلام مفصل برخورد داشتن و در مناظره ها، در گفتگوها خود حضرت بهش اشاره کردن، این روایتی است که به نوعی اهل سنت هم دارن و گویا ساخته دستگاه عباسی و گروهی از این فرقه های انحرافی است. اونم روایت به این صورته که جعل کردن از رسول خدا که فرمود وقتی مهدی می آید اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، اسم مهدی نام من است، یعنی وجود مقدس حضرت محمد.
بله.
و اسم پدرش اسم من است. این اسم پدرش اسم پدر من است، یعنی عبدالله. تمام محدثین بزرگ در فرهنگ تشیع و حتی محدثین اهل سنتی اشاره کردند که این از اضافات این روایاته، اصلا این جعل شده. خب به وسیله چه کسانی؟ در دوره خود بن العباس ما محمد ابن عبدالله عباسی رو داریم، باز حدیثی جعل کردن خاندان بن العباس، گفتن رسول خدا خطاب کرده به ابن عباس جد ما و گفته که ابن عباس از تو فرزندانی میاد، منهم از صفاح، صفاح بنیانگذار بن العباس، منهم منصور، منصور دوانقی در دوره خود امام صادق علیه السلام، و منهم المهدی، و از همین فرزندان تو مهدی است که زمین رو قراره پر از عدل و داد بکنه. خب این جزء جعلیاتی است که وسیله گروهی و همین دستگاه سیاست باز بن العباس اتفاق میفته. کنار این ما محمد ابن عبدالله نفس زکیه پسر عموی امام صادق رو داریم. خب چون پدر او عبدالله ابن حسن ابن حسن که از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام هستند، دارای وجهه بودند در مدینه کرام، به اصطلاح اعتباری داشتند، جایگاه و وجاهتی داشتند، اومدن